126.
وقتی که قاعدتا داخل مجلس خیمشون، اول که پوششم پوشش ببینم اونجا اگه پوشش باشه که فقط خانم ها باشن نسبت اون چیزی که هستک لباس می پوشن که مناسب اونجا باشه، اگر نیست فضایی باشه که خانم ها و آقایان باشن باید یک لباس رو بپوشم که در مرتبط باشه با اون فضا.
محب جان از کراخ گفته که مهم است که انسان آداب و رفتار احترام و نزاکت بدانه، چون روابطش با آدم ها بر همی اساس است.
شهر کابل یک شهری است وقت یعنی بالاتر از 5 یا 6 میلیون نفوس که اینجا زندگی میکنن، اگر اینا مثلا به نزاکت های اجتماعی یعنی دستاورد مثبت نداشتن، من فکر میکنم که کسانی که مثلا از اطراف اینجا حالا تشریف میارن اونا چی بتونن که این نکات ما رعایت کنن.
خب لحظات پایانی برنامه کاف است و بس بریم بخش هواشناسی رو هم بشنویم.
سلام با شما دوستان عزیز، انشالله که صحتمند باشین. کابل صبح امروز با دمای منفی 5 درجه شروع کرد، نهایتا به 8 درجه خواهد رسید و انتظار دمای منفی 7 درجه را در شب داریم. شهرهای لشکرگاه، جلال آباد، قندهار، خوست، فراه، اسدآباد و مهترلام با هوای معتدل دارند، دمای بین 15 تا 17 درجه و شهرهای هرات، مزار، میمنه، قندوز، پل خمری و شبرقان هم آب و هوای سردتری دارند، دمای بین 11 تا 13 درجه و سایر شهرها هم آب و هوای بسیار سردی دارند، دمای بین 2 تا 10 درجه. بامیان سردترین شهر است با منفی 1 درجه دما و زرنج هم گرمترین شهر است با دمای 18 درجه. تشکر از همراهی شما دوست.
هر روز صبحانه تانم با ما قسمت کنید
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری،
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافاسو.
خب خدمت شما عرض بکنم که آخرین پیامک برنامه امروز هم بخوانم که جابجان رؤوف از کابل گفته مهم است که با کی نشست و برخاست کنیم، آیا مؤدب باشن یا مؤدب نباشن. بعد شعر سعدی را فرستادن که پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. ممنون که صحبت‌های خوبی داشتین، پیام‌های خوبی داشتین، برنامه را پشتیبانی کردین و ما امروز از این گفتم که به نظر شما در یک جمع، در یک محفل رفتار ما چگونه باید باشه. اصلا موضوع کلی هفته ما رفتار مؤدبانه در جامعه بود. خیلی خوب در بحث اشتراک کردین، خیلی خوب نظر دادین و پیام ها و صدای مهربان و گرم شما را در برنامه داشتیم. خب ای از این هفته، از پنجشنبه، از این هفته که ما پشت سر گذاشتندیم، اما هفته آینده چی میگیم؟ شنبه چی میگیم انشالله؟ هفته آینده موضوع برنامه سرمشق‌های ما در کار و زندگی هست و شنبه از شما میپرسیم که آدم‌های سرمشق الگو و نمونه چه ویژگی‌هایی دارند. سرمشق‌های ما در کار و زندگی موضوع صحبت هفته آینده ماست و شنبه ای را میپرسیم که آدم‌های سرمشق و الگو و نمونه چه ویژگی‌هایی دارند. خیلی خوشحال شدیم که این هفته در کنار ما بودین، برنامه را پشتیبانی کردین، نظر دادن، صدایتون رو برای ما فرستادن و بحث خوبی بود درباره رفتارهای مؤدبانه در جامعه. انشالله که هفته آینده هم همی پشتیبانی و همی اشتراک را در برنامه داشته باشین. ممنون. پنجشنبه و جمعه خیلی خوبی داشته باشین. به همه تون خوش بگذره و تا شنبه خداحافظ.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی سامل الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد، هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى، الامام التقي النبي وحجتك على من فوض الارض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد بر شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثر آمریکایی ها مخالف ارسال کمک های بشر دوستانه به افغانستان هستند و بر این باورند این کمک ها سرانجام به دست طالبان خواهد افتاد. نتایج نظرسنجی مؤسسه مورنینگ کانسالت که 15 و 16 جنوری و از 2005 شرکت کننده صورت گرفت نشان می‌دهد که 60% رای دهندگان آمریکایی مخالف کمک‌های انسانی آمریکا به مردم افغانستان و 17% موافق بودند و 23% هم نظری ندادند. از مجموع شرکت کنندگان 47% دموکرات‌ها مخالف، 27% موافق بودند و بقیه نظری ندادند. همچنین 76% جمهوری‌خواهان مخالف، 8% موافق و بقیه نظری ندادند. با به قدرت رسیدن طالبان و سقوط دولت اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان، آمریکا در حدود 9.5 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد. رویکرد دولت آمریکا در آزاد نکردن دارایی‌های مسدود شده افغانستان در حالی با گذشت ماه‌ها ادامه داشته است که در ماه دسامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد با اتفاق آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر رغم تحریم‌های کنونی خواستار کمک‌های بشردوستانه به افغانستان شده است. پیش از این ملا عبدالغنی برادر معاون دولت موقت گروه طالبان اعلام کرد که دارایی‌های مسدود شده افغانستان از سوی آمریکا دارایی شخصی اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین نیست و باید آزاد شود. قصر سفید بارها اعلام کرد که برنامه‌ای برای آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان ندارد، اما واشنگتن در پی یافتن راهی برای کمک به مردم این کشور است. نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان آزادسازی دارایی‌های این کشور را از طرف آمریکا خواستار شد. دیبورا لاینز دیروز گفت که کمک‌های انسان دوستانه راه حل دراز مدت مشکلات افغانستان نیست، بلکه باید تحریم‌ها ضد این کشور لغو و دارایی‌های افغان‌ها آزاد شود. نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان افزود که باید برای حل بنیادی مشکلات اقتصادی افغانستان تلاش شود. در همین حال ملا محمد حسن آخوند رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان دیروز در یک نشست یک روزه با عنوان اقتصاد افغانستان در کابل گفت مسدود شدن دارایی های این کشور از طرف آمریکا علت اصلی بحران اقتصادی افغانستان است. مسئولان دولت موقت طالبان در ولایت پنجشیر ادعاها درباره تخریب خانه‌های مسکونی در این ولایت را از طرف افراد طالبان رد کردند. در روزهای اخیر تصاویر و ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده مبنی بر این که افراد طالبان خانه‌های مسکونی را در چند ولسوالی ولایت پنجشیر تخریب کردند. به دنبال آن مسئولان طالبان در ولایت پنجشیر اعلام کردند خانه‌های مسکونی حتی در چند جنگ ماه قبل بین نیروهای آنان و مخالفان طالبان به رهبری احمد مسعود تخریب نشده بود. سخنگوی والی طالبان برای ولایت پنجشیر به روزنامه 8 صبح گفت که تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مربوط به ولایت پنجشیر نیست. 6 نفر از جمله یک فرمانده طالبان در حمله فرد مسلح ناشناس در ولایت کنر افغانستان کشته شدند. ریاست اطلاعات دولت موقت طالبان در ولایت کنر اعلام کرد یک فرمانده طالبان به همراه پسرش و 4 غیر نظامی دیگر بر اثر حمله روز چهارشنبه یک مهاجم مسلح در ولسوالی نارنگ این ولایت کشته شدند. در این تیراندازی 3 غیر نظامی دیگر هم زخمی شدند. فرد مهاجم نیز در حالی که زخمی بود توقیف شده، اما هویت وی تاکنون اعلام نشده است. واکسیناسیون سراسری فلج اطفال در افغانستان آغاز شده است. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در بیانیه اعلام کرد روند واکسیناسیون سراسری فلج اطفال در افغانستان آغاز شده و در این دور قرار است حدود 10 میلیون کودک واکسین فلج اطفال تزریق کنند. بر اساس این گزارش این دور واکسیناسیون 4 روزه خواهد بود و در مجموع برای سال 2022 حداقل 5 دوره تزریق واکسین فلج اطفال برنامه ریزی شده است. مدیر منطقوی شرق مدیترانه سازمان بهداشت جهانی چندی قبل در بیانیه گفته بود که فوریت طالبان برای ادامه واکسیناسیون فلج اطفال نشان دهنده تعهد مشترک برای حفظ نظام بهداشتی و شروع مجدد واکسیناسیون های ضروری برای جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری های قابل پیشگیری است. نماینده یونیسف در افغانستان نیز چند قبل گفت که برای از بین بردن کامل فلج اطفال باید همه کودکان افغان در سراسر این کشور واکسینه شوند. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف به 800 خانوار افغان کمک دارویی و غذایی کرد. مولوی محمد عباس آخوند رئیس اداره مدیریت بحران ملی افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد که کمک‌های غذایی و دارویی با تدریج با توجه به کمک‌های بین‌المللی در نقاط مختلف افغانستان ادامه دارد. رئیس ارتباطات و مدافع حقوق مدنی یونیسف در افغانستان به خبرنگاران گفت یونیسف نگران افزایش بحران در افغانستان است و این صندوق به کمک‌های خود به افغانستان ادامه می‌دهد. سازمان ملل متحد هفته گذشته با اشاره به گرسنگی بیش از نیمی از مردم افغانستان خواستار کمک بیش از 4 میلیارد دلاری جامعه جهانی به این کشور شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت هیچ محدودیتی برای توسعه روابط ایران با روسیه وجود ندارد و روابط ممتاز تهران مسکو در تراز مناسبات راهبردی است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو با اشاره به نقش تاثیرگذار دو قدرت ایران و روسیه در منطقه و جهان، ادراک مشترک دو کشور در مسائل منطقوی و بین‌المللی را زمینه‌ساز همکاری‌های مشترک خواند و افزود که روابط ایران و روسیه در مسیر مناسبات راهبردی قرار دارد. رئیسی تعامل حداکثری با کشورهای همسایه و همپیمان را جزو اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و گفت که تقویت همکاری‌های دو جانبه ایران و روسیه موجب رونق اقتصاد دو کشور و باعث افزایش امنیت منطقه و جهان خواهد شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که همکاری ایران با دولت‌های مستقل فارغ از تحولات بین‌المللی گسترش می‌یابد، مبارزه با تروریسم و قاچاق سازمان‌یافته مواد مخدر را از محورهای همکاری مشترک دانست و گفت که تجربه موفق همکاری ضد تروریسم در سوریه می‌تواند در قفقاز و افغانستان هم به کار گرفته شود. رئیسی با تأکید بر تغییرناپذیری سرحدات در قفقاز و حاکمیت ملی و ژئوپلیتیک منطقه با ضرورت همکاری برای توسعه اقتصادی منطقه اشاره کرد و گفت که نفوذ ناتو با هر پوششی در قفقاز و آسیای مرکزی تهدید کننده منافع مشترک کشورهای مستقل است. رئیس قوه مجریه ایران همچنین تنها راه ثبات و امنیت پایدار در افغانستان را تشکیل دولت فراگیر با حضور همه اقوام و گروه‌ها دانست و و تاکید کرد ایران از 40 سال گذشته همانند روسیه در برابر آمریکا ایستاده است. وزیر امور خارجه ایران گفت که توسعه همکاری‌های تجاری، گسترش همکاری‌های بلند مدت و رفع برخی از موانع و تلاش برای بی‌اثر کردن تحریم‌های بین‌المللی ایران و روسیه به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که در سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسکو او را همراهی می‌کند، دیشب در صفحه اینستاگرامش درباره مناسبات ایران و روسیه نوشت که موضوعات متنوع راهبردی در روابط تهران و مسکو وجود دارد. امیر عبداللهیان افزود که با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا ضد جمهوری اسلامی ایران، تمایل زیادی از سوی سکتور خصوصی و دولتی دو کشور برای همکاری در زمینه صادرات و واردات به روسیه وجود دارد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد توسعه همکاری‌های تجاری دو کشور، گسترش همکاری‌های بلند مدت و رفع برخی از موانع از جمله ضعف زیرساخت‌ها، منابع مالی و سرمایه‌گذاری و تلاش برای بی‌اثر کردن تحریم‌های بین‌المللی ضد ایران و روسیه به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در صدر هیئت عالی رتبه و در پاسخ به دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به مسکو سفر کرد. به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتون.
همراه میشویم با کودکان سرزمین افغانستان با برنامه شابرک. خدا کند طفلای قندل شننده این برنامه باشن و از برنامه‌ای که تقدیمشان میشه لذت ببرن.
ای خدای جهان آفرین، ای خدای زیبا آفرین، پروردگار آسمان ها و زمین، تو هستی داناترین و تواناترین. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدهای زندگی، نازدانه ها، قندولک ها، دختر ها، بچه ها، سلام. خورشید زیبا با نور طلاییش هر روز پشت پنجره خانه ها میایه و سلام میکنه و میگه صبح شده، بیخیزین دیگه طفل قندولی که همیالی صده ما رو مشنوی. بله خودت، با این صبح زیبا خندکو و با این صبح زیبای زمستانی سلام بتی و یادت باشه که خندت سلامت زیباترین خنده ها و سلام هاست. دوسته قندم طرف ساد سهل کنین، ثانیه شما رو دقیقه شما رو ساد حرکت کده میرن. متوجه شدین چقدر زود زمان تیر میشه میره؟ خیطال ندین چی کنین؟ بله دیگه، با پیامکای مقبولتون ما رو خوش بسازین، ای قسمی برنامه مقبول تر میشه. خب من شما را براتون میگویم 3-3-0-8-2-0-2-2-6 این شماره ما در ایران است و در افغانستان 0794717144. دوست عزیزم یکی از طفلای قند بر ما پیامک زده بود که امروش تماس بگیریم. ما هم این کار رو انجام دادیم. این دختر قند نامش فرشته است و برای ما یک چیستان گفته. با هم صدایشم شنوید.
سلام اطفال باهوش، خوب هستین؟ من فرشته هستم. امروز میخوایم براتون یک چیستان بگویم. خوب گوش کنن، شاید شما هم جوابش بدانین. او چیست که دو دست و یک صورت داره اما نمیتونه چیزی رو نگه داره. دوباره میگم، خوب گوش کنین. او چیست که دو دست و یک صورت داره اما نمیتونه چیزی رو نگه داره. من آخر برنامه جوابشم میگم.
شاپرک.
دوستای نازم، ما همیالی در فصل خنکی هستیم. میفهمین؟ میخواییم بگویم باید خیلی مراقب سلامتی خودتان باشین. حتما زمانی که از خانه میبرین کالای گرم بپوشین، چرا که آدم با یک گرم و سرد شدن ریزش میکنه. هر کی که مسائل صحی خودش رو بهتر رعایت کنه سلامتتر است و دیرتر ناجور میشه. خب ساعت چند شد؟ ای طفلی قند تا چند دقیقه قبل ساعت رو دیوار درست بود ولی حالی استاد شده. باتری خلاص کده؟ نه، همین چند روز پیش باتریش رو تبدیل کردم. شما یک موزیک کوتاه بشنوین تا من ساعت از دیوار تا کنم ببینم چی شده. این نباید استاد میشد. ای بابا، بابا دونی این ساعت کانه شد و دیگه کار نمی کنه. چی بد، چقدر ساعت دوست داشتم. خیر است، برنامه که خلاص شد می برمش سادسازی. اونجا حتما می تونه جورش کنه.
و جور اصوب حالا و جور اصوب.
چی شد؟ شما هم شنیدین؟ دوسته یزیم یکی گفت من جور هستم.
خاله چهار طرف تا داختر لکو و اصوب ساد سلام.
وای تو هستی؟ سلام ساد جان، خوب و سلامت هستی؟ مرا ترساندی.
خوب و سلامت کرده و به قصد ساد شدم تا خودت خاله جان مرا پایین بیاری و بتارم با طفلای داخل خانه گپ بزنم. به من وقت میدی خاله؟
آخه ساد جان، همیالی برنامه شاپرکه، طفلای داخل خانه میشنون. خوش صبر میکردی برنامه خلاص شود بعدش برام میگفتی دیگه.
نه من قصد دارم چند کلمه با اطفال داخل خانه گپ بزنم، نه با خودتان خانه.
آها خیلی تو میخوای با طفلات درد و دل کنی؟ آخه یک مدتی است که درد و دل کننده زیاد با برنامه میاید. خب گپت چی است؟
نام ما چی هست؟ شما بگید.
کلا که میدنن دیگه، نامت ساعت هست عزیز.
خیر کنید. همه ما که نامم ساعت هست بچی درده میخورم. چی کمکی به شما ها میکنم؟ خبیر برما جواب بده.
خب مادما با کمک خودت وقت و زمان خودت در طول روز تنظیم میکنیم.
تنظیم میکنید؟ برای چی کار میکنید؟
خب بخاطری که به کار خود برسیم دیگه. کاری از پیش ما نمانه.
مثلا
ما یک ساعت دیگه قرار است که با خورخوندیم بریم کتابخانه.
خوب
ما با کمک خودت میتونم سر وعده حاضر شوم. خودت به ما کمک میکنی که من آدم خوشقول باشم، نه؟
خوب اینو بعد از اینکه از کتابخانه آمدی چی میکنید؟ اینو برام بگو.
خوب از کتابخانه که آمدم راستش باید برم چند تا سودا بگیرم، یعنی بازار رفتنی هستم.
خب بعدش چی برنامه داره؟
از بازار که آمدم، آها باید بشینم کتاب خودت که تا نصف خواندم خلاص کنم. حتما باید
بخونم. حالا کتاب خودت که خوانده خلاص شد، بعدش میخوای چی بکنی نه؟
خب پیش مادره میرم تا در پخته کردن نان چاشت کمکش کنم.
زده با دانه چاشت که دوشی جان کردی؟
ای بابا ساد جان دیوانه نکو دیگه، مگه نمیتونم تا شب اینجا بشینم و با سوالای خودت یکی یکی جواب بدم؟ اصلا چرا سوالا رو پرسیدی؟
خبر نشه. ما بخوام ببینم. بابا برای دقیقه‌ها و ساعات روز خودتان برنامه‌ریزی دارین یا نه خاله جان؟
آها خب حالا فهمیدم که چرا که سوال پرسان میکنی که بادش چی میکنی خب بله سر جان برنامه ریزی دارم چی تو مگه؟
دل ساعتا از دست یکان طفل خور است.
چرا ساعت عزیز چرا؟
چرا چون ببینن که عقربا تیز تیز حرکت میکنن دقیقا به تو ویش تیر میشه یک ساعت یا دو ساعت تیر میشه و اینا هیچ کاری نکردن حتی از جای خود شور نخورده خاله این یاری که هدر دادن وقتشان عمرشان درست میگم یا نمیگم خاله جان؟
نه درست میگی بله اتفاقا ساعت جان به یک نکته خیلی خوب اشاره کردی
زده باشه
طفل قندول متوجه باشین ثانیه ها و ساعت های عمر یک یک ما خیلی با ارزش هستن او کسی که یک روز خوده یا حتی یک ساعت خوده ایلایی تر کرده او آدم ضرر کرده خودش ضرر کرده
بله هر روز هر ساعتی که تیر میشه باید ازش استفاده درست شده باشه
بله
اگه کسی این کار رو بکنه هم در همون لحظه موفق است هم در آینده سال بسیار موفقی خواهد شد
بله درست است ساعت جان کاملا درست گفتی
دوسته
خوبم آدم های موفق اونایی هستن که از لحظات و ساعت عمرشان خیلی خوب استفاده میکنن و چقدر خوب است که از امیالی که شما ریزه هستین طفل هستین خدا آموخته کنین که برای وقتی که دارین ارزش قائل شوین
خاله جان
بله
بقصد از خودت پرسار کردم که امروز تا چاش چی میکنی اگه خودتا بگفتی که کار خاصی ندارم خواه میکنم ایلایی را میگردم تا چاش شوه باز دیگه از دستت خفه میشنم موفق باشی خودت دیگه یک خوب خاله هستیش خاله جان
خب البته کار ما آسان شد دیگه من میخواستم خودتا بعد از برنامه ببرم سادسازی که اونجا جورت کنم ولی خدا رو شکر جور هستی به هر حال تشکر ساعت عزیز من فکر میکنم خیلی از طفلای قندول از همین لحظه با شنیدن گپای ما و خودت تصمیم گرفتن که با یک برنامه‌ریزی درست لحظه از عمر خود ایلایی تر نکنن
زنده باشن
میفهمی چرا؟
چرا خاله؟
چون میخواین در آینده یک آدم موفق و خوب باشن یک آدمی که مردم با اونا افتخار کنن
بیخی خوب است بگو تشکر خاله جان دیگه حالی بیتونه من از سر جای بانه دیگه کارم خلاص شده جانم هم جوشه حس خوبی دارم بیتونه هم کار کنم برای تا
کارت خلاص شده این حالی یک دقیقه صبر کن که چوکیر بانو دوستای عزیزم موافق هستین که با هم جواب چیستانی را که فرشته جان اول برنامه برای ما مطرح کرد بشنویم؟
فکر کردین؟ تانستین جوابش بتین؟ چیستان ای بود که او چی است که دو دست و یک صورت داره اما نمیتونه چیزی را نگه داره جوابی ساعت است ساعت تو عقربه ساعت شمار و دقیقه شمار داره که جای دستایش هستن و یک روی یا صورت گرد که عددها نوشته شده امیدوار هستم از این چیستان خوشتان آمده باشه تا چیستان بدی خدا نگهدار
تشکر میکنیم از فرشته جان این دختر خوب و نازنین
خاله بشه من گفه بدارم
چی شده ساعت خوب بگو چی شده ساعت جان
من شاباش میکنم به این دختر باهوش فرشته جان ولی به این چیستانش یک گفی بیماره
چی گفی؟
بعضی از ساعت ها سه تا دست دارن عقرب شما ساعت شما ساعت شما گفتم گفته با شما
آه درست گفتی اما یک گپ خودت هم میمانه
چه گپی؟
همه یه ساعت هایی که ثانیه شما ندارن بعضی از ساعت های یک دستش هم کم است که میمانه دوتا دست
خب گپ خلاص هستی
بله دوسته عزیزم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. مثل همیشه سر وقت با شما خدافزی میکنیم و با اتفاق ساعت دیواری میگیم با من خدا خدافز.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم که از شما شنونده‌های عزیز دعوت می‌کنیم به مدت 25 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
ضربان
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنویم و آرزو میکنیم که انشالله روز خوبی را آغاز کرده باشین. باز هم ما در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه صحی و بهداشتی ضربان و مدت حدوداً 25 دقیقه. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. اما در برنامه امروز ضربان در مورد یکی از بیماری‌های مهم و البته شایع در کشورهای فقیر و توسعه نیافته صحبت می‌کنیم که خب معمولاً در این کشورها مسائل بهداشتی خیلی رعایت نمی‌شه، امکانات صحی خیلی در دسترس نیست و همینطور آموزش‌ها و آگاهی‌ها در حوزه سلامتی کمتر هست و خب معمولاً بیماری‌های عفونی در این کشورها شیوع بیشتری داره. امروز میخوایم در ارتباط با تراخوم یا تراکوما صحبت بکنیم که در قدیم کنجکتیویت مصری هم به این بیماری گفته میشده. همطور که عرض کردم در جوامع توسعه نیافته که مسائل بهداشتی کمتر دیده میشه، کمتر رعایت میشه، این بیماری ها بیشتر دیده میشه. خب طبیعتاً به خاطر عوامل میکروبی به وجود میآید و عامل میکروبی وقتی وارد چشم شد به مرور زمان میتونه که بیماری تراخم را ایجاد بکنه. نکته مهم اینه که اگر اقدامات حفاظتی صورت نگیره و ما درمان به موقع صورت ندهیم و تلاش نکنیم که از عوارض پیشگیری بکنیم، در طولانی مدت میتونه که منجر به ضایعات جدی پلک ها، مخاط چشم و قرنیه و بافت چشمی شوه و میتونه زخم و اسکار به وجود بیاره و در دراز مدت باعث کوری چشم میشه. خب میدونیم که در جوامع پیشرفته و توسعه یافته تقریبا بیماری ریشه‌کن شده، اما در مناطق محروم و توسعه نیافته بیماری تراخم یکی از 5 علت اصلی و اولی کوری و نابینایی چشم هست که خب بسیار مهمه و بسیار هم خطرناک هست. به همین دلیل امروز در خدمت جناب دکتر رامین دانشور، کارشناس خوب برنامه ضربان، جراح و متخصص بیماری های چشم هستیم تا در این رابطه با دکتر صحبت بکنیم، اطلاعات را به شما منتقل بکنیم تا انشاءالله بیمار نشوین و از عوارض بیماری ها هم پیشگیری شود. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، در خدمت های دکتر باشیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و خوشحالم که خدمتون هست.
خب آقای دکتر دانشور، اگر لطف کنید در ابتدا در مورد بیماری تراخم و شرایط فعلی جوامع بشری در این زمینه معلومات بدین با ما و شنونده های خوب برنامه، بسیار از شما ممنون خواهیم شد.
خواهش میکنم. در بسیاری از نقاط دنیا تراخم یکی از مهمترین علل نابینایی محسوب میشه و شدت این مسئله تا حدی هست که سازمان جهانی بهداشت برنامه خاص برای مبارزه با تراخم رو در واقع در پیش گرفته تا اینکه در واقع بتونه بیاد از نابینایی ناشی از این جلوگیری بکنه. عفونت تراخم مربوط به در واقع یه باکتری هست که در خاک و محیط آلوده این وجود داره و وقتی که وارد چشم میشه میتونه ایجاد تراخم بکنه. تراخم چشمی بیماری هست که خیلی از قسمت‌های چشم رو درگیر میکنه، از در واقع پلک‌ها، ملتهبه چشم، قرنیه، تمام این قسمت‌ها توسط تراخم درگیر میشن و عوارضی که تراخم در این قسمت‌ها ایجاد میکنه اگر که به موقع درمان نشن میتونن برای فرد کاهش بینایی شدید و نابینایی رو به دنبال داشته باشن. توی خیلی از نقاط دنیا که تراخم وجود داشته با دستورات بهداشتی و درمان به موقع این بیماری تا حد زیادی ریشه کن شده و الان دیده نمیشه، اما در قسمت هایی که از نظر بهداشتی هنوز مشکلات وجود داره مثل خیلی از کشورهای حالا جهان سوم و جمله در منطقه ما، در واقع هنوز هم تراخم یکی از علل مهم نابینایی محسوب میشه و جز 5 علت اول نابینایی در تمام دنیا تراخم هنوز هم شمرده میشه و در نظر گرفته میشه.
قاعدتاً انتظار داریم که در جامعه افغانستان با توجه به اینکه سالها جنگ بوده و خاک رو ما خیلی زیاد میبینیم در جامعه افغانستان، ممکنه که این بیماری رو در اون جامعه داشته باشیم و صحبت کردن راجع به این بیماری بتونه به شنونده های ما کمک بکنه. من از اینجا شروع میکنم بحث دکتر صبح که شما اشاره کردین که باعث نابینایی خواهد شد. پس علائم بالینی تشخیص زودرس خیلی میتونه مسئله مهمی باشه. موافقین که در ارتباط با علائمی که این بیماری ایجاد میکنه صحبت بکنین؟
خواهش میکنم. بیماری تراخم توی مرحله اولیه‌اش که در واقع برای بار اول فرد دچار این بیماری میشه، به صورت یک کنژنکتیویتی یا عفونت ملتهبه معمول خودش رو بروز میده، یعنی فرد دچار قرمزی چشم میشه، دچار ترشح چشم میشه و دچار سوزش و اشکریزش و علائم مربوط به عفونت سطح چشم میشه. اگر عفونت توی این مرحله تشخیص داده بشه که تشخیصش با معاینه بالینی تا حدی امکان پذیر هست و برای تشخیص قطعی تر خیلی اوقات احتیاج هست که نمونه برداری بشه و آزمایشگاه تایید بکنه که این عفونت وجود داره. به حال اگه عفونت تو این مرحله تشخیص داده بشه و درمان بشه معمولا عارضه خاصی ایجاد نمیشه و فقط همون علائم چند روزه بیمار بوده و بعد هم بینایی فرد کاملا به حد عادی برمیگرده و فرد مشکل خاصی هم نخواهد داشت. این فاز اول تراخوم هست که درمانش خیلی موفقیت‌آمیز هست و خیلی راحت هست و به همین خاطر پیشگیری در این مرحله موفقیت‌آمیز. اما اگه در این مرحله بیماری تشخیص داده نشه، فرد دچار عفونت چشم بشه، این عفونت رو سرسری بگیره و مراجعه نکنه، ممکنه که این عفونت تراخوم بیاد در ملتهمه چشم ایجاد اسکار و زخم بکنه. این زخم و اسکاری که ایجاد میشه به مرور زمان اصطلاحاً چروکیده میشه، جمع میشه و اسکاری که ایجاد میکنه با توجه به اینکه قدرت اشکی ظریف که داخل ملتهمه هستن رو هم از بین میبره، فرد رو دچار خشکی چشم و در واقع عوارض مربوط به اون میکنه. به مرور زمان اگه در این فاز هم بیماری درمان نشه، میتونه مشکلاتی در پلک‌ها ایجاد بکنه، مژه‌های فرد رو در واقع مسیرش رو غیر عادی بکنه و این مژه‌هایی که به سطح چشم برخورد می‌کنن به علاوه اون زخم‌ها و اسکارهایی که توی ملتهمه هستن، به علاوه در واقع اون خشکی چشم که به خاطر تخریب قدرت اشکی ایجاد شده، مجموعه این عوامل دست به دست هم میدن و قرنیه فرد رو هم دچار تخریب و زخم و اصطلاحاً اسکار یا آرزه می‌کنن. نهایتاً اسکار و آرزه‌ای که در قرنیه و سلول‌های اون ایجاد میشه منجر به این میشه که قرنیه شفافیت خودش رو از دست بده، کدر بشه و فرد رو دچار کاهش بینایی شدید و حتی نابینایی بکنه.
بله. آقای دکتر اشاره داشتین که در مراحل اولیه علائم ممکنه که شبیه کنجنکتیویت باشه. خب عمومی است، ممکنه که کسی که به صورت خاص رشته تخصصی چشم پزشکی رو نخونده تشخیص نده که آیا یک کنجکتیویت است یا ای که تراخوم ممکنه باشه. وقتی پیشرفت کرد قاعدتا علائم ایجاد میکنه. شما به این علائم اشاره نکردین، آیا ممکنه که این علائم به گونه ای باشه که شنونده ما هم وقتی داره میشنوه شک بکنه به ای که یک عفونت چشمی شدید هست یا تراخوم هست و حتما باید مراجعه بکنه؟
افرادی که دچار کنجنکتیویت تراخومی میشن عفونتشون از عفونت معمولی مقداری بیشتر طول میکشه. معمولا کنجنکتیویت های معمولی ظرف 1 تا 2 هفته علائمشون برطرف میشه و خوب میشه، ولی کنجنکتیویت تراخومی مدت زمان بیشتری طول میکشه. ضمن اینکه وقتی که فرد دچار کنجنکتیویت تراخومی شد، بعد از اینکه خوب هم شد چشمش کاملا به وضعیت عادی و آروم بر نمیگرده، هنوزم میبینه چشم مقداری قرمزه، هنوزم احساس سوزش میکنه توی چشمش، احساس میکنه که شنریزه داخل چشم ریخته و اگر که دقت بکنن ممکنه که قسمت بالای قرنیه لکه های کدر کوچکی دیده بشه که اصطلاح علمی حالا بهش هربرت پیت میگیم، لکه های قهوه‌ای کوچکی بالای قرنیه، جایی که قرنیه به ملتهمه میخواد در واقع بچسبه، این فرورفتگی های کوچک دیده میشه که عروق هم میان این قسمت قرنیه رو میگیرن و از محیط قرنیه یواش یواش کدورت رو فرد احساس میکنه که داره ایجاد میشه. ضمن اینکه پشت پلک فرد هم این اسکارها و خطوطی که مربوط به در واقع زخمهای قدیمی ملتهمه هستن قابل دیدن خواهم بود و میشه اونها رو هم دید.
آیا ممکنه پلک هم به هم بچسبه؟
اون دیگه مربوط به مرحله خیلی خیلی پیشرفته و شدید بیماری میشه. در مرحله شدید که معمولا دیگه قرنیه فرد هم کدر شده و بیماری خیلی پیشرفته هست، ملتهمه چسبندگی به قسمت‌های مختلف پیدا می‌کنه. ممکنه ملتهمه‌ای که سطح چشم هست به ملتهمه‌ای که داخل پلک می‌پوشونه اینا به هم دیگه چسبندگی پیدا بکنن که به صورت یک ممبران‌هایی، به صورت یک غشاهایی فرد می‌بینه گوشه چشمش یه پرده اومده و از دوتا پلکش به هم چسبیده، چیزی که اصطلاحاً بهش سیمبل فارون می‌گیم. ممکنه که در مرحله خیلی شدید حتی پلک‌ها به هم بچسبن و شکاف پلکی کوچیک‌تر از حد معمول باشه، یا مژه‌ها جهت در اومدنشون غیر عادی باشه، ببینن که مژه‌ها از جای غیر عادی در اومدن، به جای اینکه توی یک ردیف منظم لبه پلک باشن از داخل پلک مژه در اومده، یا گاهی اوقات مژه‌ها جهت غیر عادی داشته باشن و به سطح چشم برخورد بکنن. در این مرحله خیلی شدید اصلاً سیکاتریسیل تراخوم که دیگه اسکار ایجاد شده و زخم پیشرفته ایجاد شده، بله چسبندگی پلک و عوارض اینجوری هم دیده میشه.
تا کدام مرحله بیماری قابل درمان هست و بعد از اون دیگه نمیشه درمان کرد یا اصلا چنین پروسه‌ای نداریم؟
خوشبختانه چشم پزشکی با تجربه پیشرفت زیادی که کرده حتی مراحل خیلی شدید هم قابل درمان هستند. اما هرچی درمان مراحل اولیه تر انجام بشه هم ساده تر هست و هم موفقیت آمیزتر هست. توی همون فاز کنجنکتیویت اول که بیماری خیلی شدید نشده با دادن پمادهای آنتیبیوتیک و گاهی اوقات آنتیبیوتیک‌های خوراکی میشه عفونت رو در عرض یک ماه خیلی راحت درمان کرد و دیگه مشکل فرد برای همیشه حل میشه. اما در فازهای بعد که اون اسکارها و زخم‌ها ایجاد شدن، خیلی اوقات احتیاج به جراحی هست برای اینکه اون زخم رو برداریم و در مراحل خیلی خیلی پیشرفته ممکنه حتی احتیاج به پیوند قرنیه و جراحی‌های وسیع برای بازسازی ملتهمه و سلول‌های در واقع بنیادین قرنیه وجود داشته باشه که معمولاً جراحی‌های خیلی سنگین هستن، احتیاج به مصرف طولانی مدت از داروهای خاصی برای حفظ پیوند وجود داره و کار درمانی مشکل میشه و در همه مراکز قابل انجام نخواهد بود این درمان.
بله، خب خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم با شما بحث را ادامه بدیم.
چگونه از کرونا گرفتن خود و دیگران پیشگیری کنیم؟
1. اگر تب دارید یا سرفه می کنید، از تماس نزدیک با افراد خودداری نمایید.
2. از عطسه کردن در محیط عمومی خودداری نمایید.
3. اگر علائمی مثل تب، سرفه و مشکلات تنفسی دارید، سریعاً به پزشک مراجعه کنید و سابقه آخرین سفرهای خود را به پزشک اعلام کنید.
4. بعد از استفاده از دستمال، اونو فوراً در سطل دربسته بندازید.
5. در هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خودتون رو با آرنج بسته یا دستمال بپوشید.
با تغییر سبک زندگی از انتقال کرونا پیشگیری کنید.
خب سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز ضربان در مورد بیماری تراخم، علل و عوامل این بیماری خطرناک که اگه درمان نشوه ممکنه باعث کوری و یا آسیب دائمی چشم شوه صحبت کردیم و در زمینه مراقبت ها و اقدامات صحی مهم در این رابطه توسط کارشناس محترم برنامه جناب دکتر رامین دانشور جراح و متخصص بیماری های چشم صحبت شد. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه با ما همراه باشید. آقای دکتر، در ارتباط با تراخم با شما صحبت میکردیم، در بخش اول گفتگو صحبت های بسیار خوبی داشتید، بحث رسید به درمان و ای که شما تاکید داشتین روی این مسئله که بیماری قابل درمان هست اگر مراجعه شه و خصوصا اگر زود مراجعه شه و خیلی راحت تر درمان میشه. میخوام یه سوال بکنم که ممکنه در مناطقی از افغانستان بحث خود درمانی یا درمان‌های خانگی در واقع خیلی شایع باشه در برخورد با بیماری‌های چشمی، آیا این مسئله میتونه آسیبزا باشه و شانس نابینایی افزایش بده؟
بله، از یک نظر میتونه این مسئله خطرناک باشه. توی اون فاز اولیه اگه درمان آنتیبیوتیکی مناسب انجام نشه، معمولا بیماری به صورت مزمن در میاد و خیلی اوقات درمان‌های خانگی قادر به ریشه کن کردن عامل ایجاد کننده تراخم نیست و مقداری عفونت مزمن برای فرد ایجاد میشه که پیشرفت میکنه. اگر هم از این فاز رد شده باشه و بیماری به صورت غیر فعال و اون فاز عارضه‌ایش در اومده باشه، خیلی اوقات درمان‌هایی که انجام میشه میتونه مشکلات رو تشدید بکنه. مثلا اگه مژه‌های فرد در جهت غیر عادی در اومده باشن و فرد خودش شروع کنه به کندن این مژه‌ها، معمولا مژه‌های بعدی که در میان قطورتر هستن، نوک تیزتری دارن و مشکلات سطح قرنیه رو شدیدتر میکنن. اما از یک نظر افراد میتونن خودشون در ریشه‌کن کردن تراخم در محل سکونتشون نقش داشته باشن و کمک بکنن که در واقع این بیماری رو بهش مبتلا نشن و این نوع خود درمانی مفید هست، توصیه میشه و تاکید میشه برش. برای اینکه جلو تراخم رو گرفت بشه گرفت، همونجوری که فهمیدید حالا در خیلی جا ممکنه که خب اون به هر حال مشکلات ساختاری که وجود داره، گرد و خاکی که وجود داره، اینا قابل اصلاح نباشن و نشه حل کرد. اما افراد میتونن توصیه‌های بهداشتی فردی رو رعایت بکنن و به این ترتیب عفونت رو احتمالش رو کاهش بدن. اگر که کودکی دارن که در بیرون توی گرد و خاک بازی میکنه، توی خاک بازی میکنه، بهش آموزش بدن که به هیچ وجه وقتی دستش خاکی میشه نباید با دستش چشمو لمس بکنه. و اگر هم که چیزی توی چشمش رفت، بهترین کار اینه که به جای اینکه چشمش رو بمالونه و دست خاکیش رو به چشمش بزنه، مراجعه بکنه و صورتش رو با آب فراوون شستشو بده. یا افراد یاد بگیرن که برای تمیز کردن چشمشون به جای اینکه با نوک انگشتان چشم رو تمیز بکنن، با پشت دست یا با قسمت پشت ساعد دستشون چشم رو تمیز بکنن. این قسمت‌ها معمولاً کمتر به خاک آلوده هستند و احتمال انتقال عفونت رو به چشم کمتر می‌کنن. نکته مهم دیگه این هست که اگه در محل خاک زیاد هست، گرد و خاک زیاد میشه، در ساعاتی که گرد و خاک زیاد هست تجن از خونه بیرون نرن، یا اینکه اگر امکانش هست کارهایی مثل آب‌پاشی و اینا رو انجام بدن تا بلند شدن گرد و خاک و ورودش رو به چشم کمتر بکنن، یا نهایتاً اگر این کار رو هم نمیتونن انجام بدن از عینک‌های محافظ استفاده بکنن یا دستاری که به طور سنتی ما توی منطقه ایران افغانستان داریم. این هم خیلی کمک کننده است که مرطوب باشه موقعی که باد میشه، خاک میشه، اینو دور سرشون و چشمشون بپیچن و چشم‌ها رو بپوشونن تا ورود در واقع خاک و آلودگی رو به چشم کم بکنن. با همین دستورات ساده بهداشتی که خیلی از افراد احتمالاً همین الان هم انجام میدن و باش آشنایی کامل دارن، میشه احتمال ابتلا به تراخم رو کم کرد و درمان رو در فاز اول در واقع که پیشگیری هست انجام داد تا فرد اصلا به تراخم مبتلا نشه و عوارض بعدیش رو انشالله هیچ وقت پیدا نکنه.
بله، خب شما صحبت های خوبی در بحث پیشگیری هم داشتید. آیا ممکنه بیماری که دچار تراخم هست به قطره های حاوی کورتون رو بیاره؟ و اگر استفاده شود آیا ممکنه علائم بالینی رو ظاهرا بپوشانه؟
بله، متاسفانه قطره‌های کورتون و علاوه بر قطره‌های کورتون، کورتون‌ها به تمام اشکال مصرفی، چه به صورت خوراکی چه به صورت پماد، علائم بیماری رو خیلی خوب پوشش میدن. اما پوشش داده شدن علائم بیماری به معنای خوب شدن بیماری نیست. خیلی اوقات بیماری مثل یک در واقع حساسیت پوستی هست که خب اگه در واقع اون کورتون استفاده بشه ممکنه اون بیماری رو هم خوب بکنه، ولی خیلی اوقات این در واقع بیماری یک سری علائم داره و یک سری علل ایجاد داره که علائمش ممکنه با کورتون بهتر بشن ولی اون علل ایجادش برطرف نمیشن با کورتون و با کورتون بدتر میشن. عفونت های چشمی هم از همین دسته بیماری ها هستن. علائمش نو کورتون بهتر میکنه ولی خود بیماری رو بدتر میکنه. البته گاهی اوقات ممکنه به چشم پزشک هم مراجعه بکنن و کورتون براشون تجویز بشه برای تراخم، ولی اون کورتون در واقع برای دوره زمانی خاصی هست، در موارد خاصی هست و به طور عمومی نمیشه توصیه کرد. کار عمومی تری که میشه انجام داد و خیلی از بیماران تراخومی بهش احتیاج دارن و عوارض نسبتاً کمتری داره، استفاده از قطره‌های اشک مصنوعی هست. بنابراین اگر که فرد مبتلا به علائم تراخوم، قرمزی چشم، سوزش چشم و احساس جسم خارجی هست و به هر دلیلی به چشم پزشک فعلا دسترسی نداره، بهتره که به جای اینکه از قطره کورتون استفاده بکنه از قطره اشک مصنوعی استفاده بکنه. البته استفاده از این قطره هم باید محدود باشه، حد اکثر 2-3 بار در روز، مگر انواع خاصش که میشه بیشتر هم استفاده کرد.
بله، آیا کودکان بیشتر مبتلا میشن؟
با تجربه اینکه کودکان کمتر رعایت میکنن دستورات بهداشت رو، بیشتر توی خاک هستن و بیشتر به چشمشون دست میزنن وقتی دستشون آلوده میشه، معمولا ابتلا به عفونت توی کودکان بیشتر هست، ولی با ترجمه که بیماری به آهستگی پیشرفت میکنه، عوارض بیماری رو در بزرگسالان بیشتر میبینیم. بنابراین سن ابتلا معمولا کودکی هست، سن عوارض معمولا بزرگسالی، میانسالی و خیلی اوقات پیری هست.
انتظار میره که چشم کودکان حساسیت بیشتری داشته باشه نسبت به عفونت ها، مقاومت کمتری نسبت به عفونت ها داشته باشه و عرض کنم که بیشتر آسیب ببینن، در حالی که شما میگین در میان سالی بیشتر عوارض ایجاد میشن.
با توجه به اینکه سیستم ایمنی کودکان هنوز نسبت به خیلی از عوامل محیطی به اندازه کافی ایمن نشده، ممکنه که مقاومت کمتری در مقابل خیلی از عوامل عفونی داشته باشن. البته با توجه به اینکه بافتی هست که هنوز تازه هست، در حال رشد هست و در حال تکامل هست، خیلی اوقات ترمیم هم در سن کودکی بهتر صورت میگیره. بنابراین هم احتمال ابتلا به عفونت بیشتر هست، هم خوشبختانه کودکان به درمان بهتر جواب میدن.
بله، خب در لحظات پایانی برنامه ضربان هستیم. حدود 2 دقیقه ما زمان داریم تا پایان برنامه. این فرصت رو در اختیار شما قرار میدیم و آخرین صحبت های شما رو و توصیه های شما رو میشنویم.
من توصیه‌ای که برای شنوندگان عزیز دارم اینه که بیماری تراخوم رو جدی بگیرن، با توجه به اینکه بیماری هست که درمانش آسون هست ولی عوارض خیلی جدی داره. خیلی خوب هست که وقتی فرد دچار علائم عفونت چشمی میشه یا اینکه این عفونتش بیش از حد معمول طول کشیده و خوب نمیشه، به چشم پزشک مراجعه بکنن تا این بیماری در مراحل اولیه تشخیص داده بشه و درمان بشه. اگر هم که در فاز اول تشخیص داده نشد و فرد دچار عوارض بیماری شد، مثل در واقع خشکی چشم، مثل کاهش دید و کدورت قرنیه، قبل از اینکه بیماری به مراحل پیشرفته تر برسه، اگر مراجعه بکنن معمولا درمان موفقیت آمیزتر خواهد بود. و اون اصل کلی پزشکی رو هم همیشه در نظر داشته باشن که پیشگیری بهتر از درمان هست. بنابراین اگر که توصیه های بهداشتی رو رعایت بکنن، به فرزندانشون آموزش بدن که بهداشت رو رعایت بکنه و دست آلودش رو به چشمش نزنه، میتونه جلو تمام این عوارض و بیماری ها گرفته بشه و فرد بینایی در واقع خوبش رو برای تمام عمر حفظ بکنه.
بسیار تشکر میکنم دکتر صاحب بابت حضورتان در برنامه امروزی و صحبت ها و توصیه های بسیار خوبی که داشتید. با شما خداحافظی میکنیم.
من هم شما رو به خدا میسپارم و تشکر میکنم.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس. farstoday.com/dari آدرس سایت ماست و خداوندیار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده میشه رادیو دری، نوای همدلی.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
درود بر خدای هنر آفرین، نگارنده هر گل آتشین. یاران همراه و دوستان موافق، فرصت سلام را از گلبانگ غزل تقدیمتان می کنیم. باشد که رضایت خاطرتان را فراهم سازیم. نصیر مجاب هستم به همراه سرکار خانم بیات با خواندن اشعار تقدیمی این برنامه در خدمتتان هستیم. دریچه شعر امروز از دیوان و اشعار خاقانی، پارسیگوی سده های پنجم و ششم هجری خورشیدی تقدیمتان می شود. این اشعار ناب وقتی با هنر خالص آوا و موسیقی احمد ظاهر، هنرمند ناماشنای افغانستانی، در هم می آمیزد، روح افزاتر از همیشه به گوش می رسد و اثر می گذارد. این گونه است که خاقانی می سراید: آمد نفس صبح و سلامت نرسانید.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید. یا تو